أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله چهارم، اذن سب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس ابرتن لا اشکال فی جریان احکام الحیض. و اما اذا انصب ولم يخرج بعد و این کار ممکن و اخراجه به ادخال قطنه او اصبع ففي جريان احکام الحیض اشکار فلا يترك الاحتياط بالجمع بین احکام الطاهر و الحائز ولا فرق بین ان یخرج من المخرج الاصلی او الارضی. خب مسئله سوم با همه تفاصیلی که داشت محضر شریف شما بزرگواران به پایان رسوندیم. مطلبی که امروز مورد بحث هست مسئله چهارمه. در این مسئله چهارم مرحوم سید آسیر محمد کاظم یزدی رضوان خدا بر او باد که در تفریع فروع فقهی نابغه زمان خودشون بودند و انصافا علت این که کتاب عروه محور حواشی مراجع و بزرگان قرار گرفتن به خاطر احاطه علمی این فقیه بوده. در این مسئله چهارم می فرماید که هرگاه خون از رحم به فضای فرج ریخته شود، یعنی بیاد بیرون و مقداری از اون خارج شدن، اگرچه به مقدار سر سوزنی باشد ولو به مقدار رأس ابرتن، ابره یعنی سوزن، در این صورت نظر مبارکشون این است همین که از رحم این خون خارج شد و به فضای عورت رسید ولو به مقدار سر سوزن احکام حیض بر او جاری می شود. خب البته سروران فاضل من توجه دارن با لحاظ مطالبی که ما قبلا گفتیم که حداقل حیض فرمیدار 3 روز هست، با اون تفاصیل دیگه جایی برای اشکال علمای علام ما و بزرگان ما نیست. هر شبه محضر شما این فرع اولی است که در مسئله مطرح می کند تا همینجا. اذن سب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس ابرتن، فرع اول اینه که لا اشکال فی جریان احکام الحیض. این فتوای سید. اما من دلیل و علا داله که احکام حیض را بر اجبار میکنیم باید اقامه دلیل کنیم، چون عروه کتاب فتواییست، کتاب استدلالی نیست. ما مستند فرمایش سید را محضر بزرگان مطرح. در فرع دوم جناب سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر دم به فضای عورت ریخته شود اما از اون خارج نشود، از رحم آمده تو اون فضا مونده، فضای عورت، اما ولو به مقدار رأس عبرتن هم خارج نشود. ایشون میفرمایند که تعبیر خود سید این است که و این کان یمکن اخراج رو بی ادخال قطنت او اسبعین، از به اصطلاح عورت خارج نشده، گرچه اگر ما بخواییم دستکاری کنیم با پنبهی با سر انگشتی در عورت قرار بدیم اونجا خون میبینیم، اما ایشون میفرماید ففی جریان احکام الهیزه اشکالون، چون بیرون نیامده و در اون فضا باقی مونده. آخر مردم خب چرا خداحافظی نکردید مالتان صدا بگید؟ خیلی من نگرانتون بودم کجا هستید؟ کجا؟ کربلا؟ آفرین بشون برای سلامتی ظاهر امام حسین صلوات. و این کان یمکن قاطی ها زیارت و همه این مسائل را دیگه میدونید. و این کان یمکن اخراجه به ادخال قطنتن او اسبعن، میگه من سید اگر ازم سوال کنید ففی جریان احکام الهیزه اشکالو، من نمیتونم فتوا بدم که ولو با پنبه ولو با انگشت بشود اونجا دست برد زد و ببینیم خونی هست ببینیم. پس خیزون پس چکار کنیم سید؟ میگه اگر از من سوال میکنید فلا یترک الاحتیاط، از شبت خدمتونی که در این صورت نباید احتیاط ترک شود. چطوری احتیاط کنیم؟ راه احتیاط چیست؟ ایشون میفرمایند راه احتیاط عبارت از این است که جمع کنیم بین احکام طاهر، یعنی کسی که اصلا که علم یکن شیئن مسئولا، و احکام حائض، یعنی اگر زن طاهر بود چکار میکرد؟
نماز.
اگر حائزم بود اون تروک مربوط به
مسجد
نمیمد به قول آقا. آفرینشون ولا فرق. اینم از شبت خدمت شما به این که فرق دوم یعنی افعال طاهر را انجام بده، مانند این که نماز بخونه مثل زنهایی که مبتلا نشدن، و تروک حائز را از شبت خدمتون این که یعنی اون چی که وظیفه زن حائز هست ترک کنه. در مسجد آقا مثال خوبی زدن، مکث نکنه. یه مثال دیگه هم بزنی خوب میشه، با شوهرش هم همبستر نشود، قرآن هم اون شکلی بله. یعنی یه وقت نگه که ما چون نماز میخونیم پس بنابراین هر شبت خدمتون اون برنامه هم ادامه بدیم، نه دیگه اونجا نه. سید میگه من اجازه نیم. این فرع دومه. فرع سوم، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد،
نماز جز تروک نیست
حالا چون حکم را مطرح میکنه احکام طاهر، یعنی کسی که طاهره این چی؟ حالا میرسیم تفصیلش انشاءالله میرسیم. یه سوال سومی مطرحه که ما ازش عنوان فرع سوم یاد میکنیم، این است که گاهی از اوقات این مخرجی که هر شبه خدمت شما به این که وجود داره این شاید به کل مسئله میخوره. این مخرج همین مخرج طبیعی عادی عورت زنانه است. گاهی از اوقات به خاطر بیماری، به خاطر عمل جراحی، به خاطر دیده دیگه گاهی از اوقات افراد از اون مجرای طبیعیشون ادرار نمی کنن، از مجرای دیگری راه ادرار گذاشتن. اونه که بندگان خدا مبتلا میشن به بیمارستان ها که انسان حقیقتا قصه میخوره یه عمر گرفتارن، ممکن حالا این زن هم به گونه مبتلا شده باشد که راه این مخرج اصلی که محل خروج بول یا خروج خون و امثال ذالک هست دچار مشکل شده باشه، یه مخرج عارضی براش درست شده باشه بدلی، ایشون میگه این حرفایی که ما زدیم لا فرق بین ان یخرج من المخرج الاصلی اول عارضی، اینایی که ما گفتیم بین مخرج اصلی و مخرج عارضی هم تفاوتی است. خب این صورت مسئله ای بود که ما از محضر مبارک سید رضوان الله تعالی علیه فتواً استفاده کردیم که سید سه فرع فقهی به ما مطرح کرد: خروج خون از مخرج ولو به مقدار رأس عبرتن احکام اجبریه، عدم خروج و بودن خون در فضای عورت که بشود با پنبه یا با دست دسترسی به اون پیدا کرد، سید در اینجا احتیاط میکنه. سه، بین مخرج اصلی و عارضی هم تفاوتی وجود ندارد. این عروه بخواستیم بفهمیم، عروه اینه. اما دلیل سید، مدرک سید، استناد سید رضوان الله تعالی علیه برای بیان این صفتوا چیست؟ آیا نظر دیگری هم ممکن است ما اینجا داشته باشیم، یا فقط بگیم حرف سید رو چش؟ اینم مستندات فرمایشات سید. در رابطه با فرع اول که ایشون فرمود احکام حیض بار می شود ولو به مقدار رأس عبرتن، از شبت خدمت شما به این که ایشون فرمودن احکام حیض لا اشکال فی که جاری می شود، چون قدر متیقن از ادله حیض می خواهیم برای دلیل، برای سید دلیل بیاریم. قدر متیقن از ادله حیض آن است که با خروج دم واجد اوصاف حیض باشد. اگر این به مقدار رأس، ولو رأس عبرتن، بعضی گفتن ولو به اندازه بال مگسی بیرون بیاد و دارای اوصاف بفرمایید حیض باشد، همون مقدار عدید باشد، عرض شود احمر باشد و ما شابه زالید، عرض شود خدمتون قدر متیقن از ادله حیض برای سید داریم حرف میزنیم، آن است که با خروج دم واجد اوصاف حیض، خروج از کجا؟ از فضای عورت، احکام حیض جاری می شود و در بین اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم به کفر الله امثالهم الذین هم یعیشون فی زماننا، در بین اصحاب نسبت به جریان احکام حیض نسبت به چنین دمی خلافی و اشکالی نیست، ولو مقدارش کم باشد، ولو به مقدار بفرمایید سر سوزنی، یا به تعبیر بعضی از فقها به مقدار رأس ذبابه، حالا سر پشه یا بال پشه. فاضلی از فضلایی که اینجا نشستن و به الحمدلله با آمادگی آمدن و مطالعه کرده آمدن، یک در میون هم نمیان، هر روز در میون میان، در بعضی از روایات کسی ممکنه این سوال را مطرح کنه، مانند روایتی که در مسئله سوم مطرح شد، اونجا یه جمله ای بود که با این سازگاری ندارد. جناب سید، ما یک مطلبی در اونجا خوندیم که اون مطلب با اینجا سازگاری ندارد، این معما را برای ما چه شکلی حل میکنید؟ بگیم چی بود مضمون اون روایت؟ بگیم مضمون اون روایت امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه یکی از اوصاف و علائم دم حیض را کثرت آن بیان کردن، این کان دمن کثیرن عدیفن، یا تو نسا فراموشی که دست نداده. خب در اونجا عبارتش هم میخونم برای شما. بله، در اونجا حضرت این عبارت را فرمودن در رسائل باب 30 از ابواب حیض حدیث 5، عبارت روایت این بود: این کان دمن کثیرن فلا تسلینه، اگر خون کثیر بود فراوان بود زن نماز نخواند، یعنی احکام حیض برش بار می شود، و این کان قلیلن فلتقتسل اند کل سلاتین، یعنی آثار حیض بار نمیشود، اون را بپذیریم بفرمید یا این را بپذیریم. چگونه است که شما جناب سید فقیه متبحر در فن فقاهت در اینجا میفرمایید اگر دم به اندازه سر سوزنی هم خارج شود حیض معقد میشود، اون روایت را اگر خواستیم بپذیریم میگیم بابا این سر سوزن که هیچ، 10 تا سر سوزن هم بیرون بیاد با اون دمن کثیرن سازگاری ندارد. ببینیم پاسخی برای این اشکال که متوجه فرمایش جناب سید هست وجود دارد یا وجود ندارد. در پاسخ خوب دقت بفرمان علمای اعلام، چون اگر دقت نکنیم الان اینجا باشیم از نظر فیزیکی ولی روحمون روانمون تو خونه باشه، صبح دعوایی را افتاده هنوز ادامه اون دعواست، آقازاده دیر رفت مدرسه ادامه اون بحث، هر چه بر خدمتون اجاره بها دیر شده صابخونه 3-4 بار تا الان آمده در خونه، لطمه نزنه دی اینجا تا اینجا هستی با ما باشید اون رو بقیهش بخورد، صبحانه نخورده اونم چون همون ادامه فقریست که قبلا مطرح کردن. در پاسخ میگوییم که کثرت دم خوب دقت بفرمایید از اوصاف غالبی دم حیض است، حواستون جمع باشه، به عنوان یک وصف بفرمایید غالبی است، نه این که حیض دائر مدار اون باشد. اگر حیض دائر مدار وصف کثرت شد دمه، ولی اگر کثیر بودن به عنوان یک وصف نوعا غالبا زنی که حیض می‌بیند خون زیاد می‌بیند، ولی بعضی از زنها نه این شکلی نیست.
از کجا؟
همچنان که اگر دم در ایام عادت دیده شود اما فاقد بعضی از اوصاف دم حیض باشد، مثل این که احمر نباشد اصفر باشد، دم حیض محسوب می شود. مضافاً بر این که در بعضی از روایات اگر فضلای معاصر ما دقت کنند حوصله ام کنند و سائل الشیعه امشب مراجعه کنید باب 17 از ابواب حیض حدیث 2 خواهد آمد که اگر قطنه را داخل کنند و به اندازه رأس و ذباب آلوده به دم عبید بشود احکام حیض جاری می شود. لذا میگیم برای حکم به حیض بودن دم کثرت شرط نیست. پس بنابراین ما این را به عنوان وصف غالب می دانیم به قرینه اون روایاتی که ولو قلیلم هست در روایات ما از لسان معصوم احکام بفرمایید حیض بار کرده. یعنی اینطور نیست که تنها ما همین یک روایت را داشته باشیم به این را شما سر دست بگیرید و بگید آه گفته دمن کثیرن عبیتن، بگیم اون مواردم در روایات وارد شده. پس بنابراین اگر اون در روایات وارد شده معلوم می شود این وصف غالبیست، اون قرینه بر این می شود که این هم را این روایت را حمله بر مورد غالب بکنیم، یک روایت قرینه برای روایت دیگر که محمل برای اون روایت درست. این لذا میگیم برای حکم به حیض بودن دم کثرت شرط نیست، بلکه یه وصف غالبی است. غالبا زنها از شبت خدمتون این که این شکلی است.
آزا غالبا هم چند روز اولش
اونا شما دیگه تجربه نکنیم. بررسی فرع دوم، درست میفرمونش بررسی فرع دوم. پس بررسی فرع اول که سید فرمود ولو به مقدار رأس عبرته اشکال کردید، اون دمن کثیرن گفتیم وصف غالبیست به قرینه روایت دیگر. در فرع دوم سید فرمود که تعبیر جالبی جناب سید رضوان خدا بر او باد داشت، و اون تعبیر جالبش این بود که و اما ایدن سب ولم یخرج بعدو و این کانه یکل اخراجهو بکشین بیرون به ادخال قطنتن او اسبعن ففی جریان احکام الهیزه اشخال. بعد فرمود لا یترک الاحتیاطو بالجمع بین احکام طاهره و الحارس. حالا این مستند فرمایش سیدم بررسی کنیم، سید با حساب حرف میزنه، منتها این کتاب چون از کردن فتواییست برای توده مردم قابل استفاده باید باشه، برن سراغ روایت و مسائل نگاه کنن، تحصیل نگاه کنن، استفسار نگاه کنن، ملا یهجر الفقی نگاه کنن، مستند نگاه کنن، هزار جور که نمیشه فتوا داد برای فقها، برای عموم مردم. مرحوم سید در فرع دوم ایها الفضلاء المعاصرین فرمودن در جایی که دم وارد فضای فرج می شود، از رحم آمده وارد فضای عورت شده اما از اون خارج نشده، ایشون فرمودن جریان حیض نظر مبارک ایشونه. میگه مشکله که من قاطعانه در اینجا بگم بفرمایید هازا حیضون. خب چه کار کردید سید که راه کشای کار ما باشید؟ نزایشون در اونجا فتوا ندادن بلکه احتیاط کردن، فرمودن احتیاط رضا آمینم توجه دارن که ما احتیاط را احتیاط واجب میدانیم، که احتیاط را احتیاط مستحب میدانیم. شما فقها را بگید احتیاط واجب کجاست؟ احتیاط واجب سید توری هم نمیزنم جای احتیاط واجب کجاست؟ فتوا نباشد. آفرین، حالا کم کم تو دورم فتوا نباشد میگه الاحبت. اینجا فتوای در کار نبود، سید بلا فاصله فرمود فلا یترک الاحتیاط بالجمع، اصلا مسبوق به فتوا نبود این فرد، چون مسبوق به فتوا نبود احتیاطی که میکنن میشود احتیاط. اما اگر احیانا فتوا داد گفت لا یترک الاحتیاط، اون احتیاط احتیاط، پس احتیاط مسبوق بدون این که مسبوق به فتوا باشد احتیاط واجب، احتیاطی که مسبوق به فتواست احتیاط مستحب، و این از اون موارد است که احتیاط احتیاط واجب. تا اینجا هم علمای الان توجه دارن.
و
چی میشه؟
فتوا متأخر باشه باید احتیاط مستحب میشه،
نمیشه؟ فتوا که دیگه متأخر، بله اون درسته، اون گاهی از اوقات عدول میکنه، استدراک میکنه، اول مثلا احتیاط میکنه بعد فتوا میده، اونی که مقدمه فتواست میگه لا یبعد، نه ممکن از شبت خدمتون انیقال این شکلی، یا لا یبعد که اول احتیاط کرده که ما تلقی کردیم به احتیاط واجب، بعد که بعدش فتوا میاد ما دیگه احتیاط واجب را رها میکنیم بر اساس فتوای او. در اینجا بعضی به حیض بودن چون این دمی فتوا دادن، بعضی گفتن ولو لم یخرج من مخرج، اما همین که خون از رحم حرکت کرده صبح و رسیده تا فضای عورت ولو بیرون نیامده، و ما اگر پنبه اونجا بذاریم یا بفرمایید دستی اونجا بزنیم خون میبینیم، این از شبه خبتون حیزه. در مقابل بعضی به عدم حیز بودن این دم فتوا دادن، یعنی چند شاخه وجود دارد در اینجا چند نظر، بعضون قائلون بالحیز، بعضون قائلون قاطعانه، و بعضی مثل سید بعضی آمدن فتوا دادن به عدم حیض بودن، بعضی فتوا دادن به حیض بودن، بعضی هم مثل جناب سید ما رضوان الله تعالی علیه که حق بزرگی من حقیقتا همیشه به بزرگی از این بزرگیان میکنم، هر شبت ادله مسئله را تام ندانسته، یعنی فرموده شما که قائل به هیزید ادلتون تمام نیست، شما هم که قائل به عدم هیزید ادلتون تمام بفرموده نیست. لذا ما موقعی که نه دلیلی بر هیز بودن کامل داشته باشیم نه دلیلی بر عدم هیز بودن داشته باشیم، افوک دین و که فهتت دین. لذا از فتوا دادن سید پرهیز کرده و لذا قائل به احتیاج. خب این کسی میگه که انطوری که ما صبح زود آمدیم از خانه بیرون، بعضی از پرهیزان آمدیم، کار شما بناس فتوا بریم ما بگید، ما که قبول نداریم. اونه که گفتن حیزه دلیلشون چهست که سید زیر بار بفرمید نرفت است. ما ادله قائلین به حیز را مطرح میکنیم ببینیم اینا ولو با عدم خروج در این حال میگویند حیز است. اینا دلیل اولشون این است که حدوث الحیز هم مانند بقاء الحیز است، یعنی اگر احیانا حیزی بوده و باقی مونده چرا شما این را به عنوان بفرمایید حیز حساب میکنید؟ حدوثش هم مثل بفرمایید بقاش هست، بقا یعنی مسبوق به سابقه حیز بودن. اجازه بدید اون به دلیل قائلین به حیز بودن این دم این است که حدوث الحیز مانند بقا حیز است. توضیحش اینه، میگن بر اساس روایات باب وجوب استبراء حائض که بحثی داریم در آینده که حائض از شرط خدمتونی که استبراء کند، استبراء یعنی چی؟ یعنی طلب کند پاکی را که آیا پاک شده یا پاک بفرمایید نشده. امروز در باب 17 از ابواب حیض اونجا خواهد آمد. فقهای عظام ما در بحث استبراء حیض رضوان الله تعالی علیه فرمودن که استمرار خروج دم از فضای فرج، استمرار خروج دم از فضای فرج شرط جریان احکام حیض نیست، یعنی لازم نیست همچنان بفرمایید، بلکه اگر متوقف هم شد باز بفرمایید حیضون. این آیونی که میگن اگر خون آمده در اون فضا مونده، میگن این مثل اونجاییست که خون استمرار داشته تا یه مقطعی ولی بعد متوقف شده. حالا که متوقف شده این نیست که ما بیش بگیم حیض بفرمایید نیست، حدوث هم بفرمید مثل بقا هست. گرفتید حدوث هم مثل بقا هست؟ یعنی الان مسئله که ما داریم حدوث هست یا بقا هست؟ مسئله ما حدوث هست یا بقا هست؟ اشتباه علما صبح زود اینقدر اشتباه کنم خیلی بد. مسئله ما الان بحثمون راجع به حدوث حیز هست یا بقا هست؟ حدوث حیز، یعنی ما الان اول کلام از سوال هم میخواییم بگیم این حیز هست؟ نه این که یه حیزی بوده آمده چند روز هم ادامه پیدا کرده حالا قطع شده یه چیزی اونجا باقی مونده. بحث ما حدوث نیست، بقا نیست، بحث ما
حدوثه.
از بس که ما مذمت شما کردیم خودمونم مبتلا شدیم. عرض شمت خدمتون بحث ما در بقا نیست، هم پلسانه بحث ما در بقا نیست، بحث ما در حدوثه. و در نتیجه همونطور که در بقا این آیون میگن، همونطور که در بقا حیض میگه شرط حیض بودن استمرار نیست بلکه اگر احیانا متوقفا شد بفرمایید این ادامه همون استمرار است، لذا میگن بقاء حیض است. حدوث هم بفرمایید مثل بقا هست، بیرون نیامده ولی اونجا جا خوش کرده. همینی که اونجا جا خوش کرده و اونجا هست الحدوث و کل دیگه بهتر از این نمیشه تمام. لذا چنانچه پس از خروج ابتدایی دم از فضای عورت خروجش منقطع بشه و باقی مونده اون در فضای فرد باقی بمانه، چند روز آمده، دو روز، سه روز به بعد که حالا حیض بودنش مسجل شده در فضای فرش. حالا اینم البته محل بحثه که آیا لازم سه روز حتما بیاد بیرون یا ممکنه از این سه روز دو روزش بیاد بیرون ولی روز سومش اونجا باشد که بقا هم مثل حدوث یا حدوث هم مثل ما. خب باقی مونده یه چند روزی آمده باقی مونده که با ادخال قطنه از چه بر محضر شما در فضای فرد نه رسما مشاهده می کنید. این چند روز استمرار داشت، الان قطع شد، لذا این که روز مثال زدم از اون بزرگوار، حالا دیگه تکرار نکنم، فرمود چه شغلی هر چه بعد که انتخاب کرده این که حالا باید کارت این باشه اینا بیان بفرمید ها به سراغ قطنه نشون بدن که آیا این مثلا حیضون املا، اونجا سوال میکنن که آیا این ابتداییه یا بعد از این که بیرون آمده یه چیزی در فضا باقی مونده است. خب که قطنه آلوده به دم شده از چه بعد محضر شما به این که ببخشید، بله درست میگم دیگه، بله در فضای فرض مشاهده شده، بله که قطنه آلوده به دم شده ولی این که به مقدار رأس و ذباب باشد، خیلی کم، در این صورت هم احکام حیض جاری میشود و در این حکم هم خلافی بین اصحاب نیست. پس کجا خلافی بین اصحاب نیست؟ فضلای معاصر یکیتون بگید که من بفهمم متوجه شده. بقا چند روز بیرون آمده منقطع شده، با قطنه اونجا نگاه میکنن میبینن هنوز در اون فضا بفرمایید هست، اینه که میبینن در اون فضا هست میگن تو الان که بود استمرار داشت، حالا دیگه فشارش کم شده همونجا مونده، لذا میگن اینم احکام حیض. احکام حیض یعنی چی؟ یعنی نماز را تم. مرحوم آیت الله حکیم، اونم بزرگه، انصافا بزرگ، اون روزی که کمونیستا تو عراق معرکه گردان بودند، عراق را اصلا در دست گرفته بودن، این مرجع شجاع، مرجعی که نه اسلحه دارد، روحانیت این بوده تو تاریخ، نه اسلحه دارد، نه خدم و هشم دارد، نه روی این طوائف و اشاعر خیلی حساب باز میکنند، چون بعد دور مرحوم آیتی خلوت شد فتوا داد الشیوعیت و کفر به شویه، یعنی مارکسیستا و کمونیستا، کفرن به الهاد. این اون فضا که همه چیز اونا دست گرفته بودن خیلی شجاعان بود، ولی روحانیت تجربه کرده دوستان، من و شما هم باید اینجوری باشیم که پای حفظ دین که به میان میاد خودمون را باید برای رفتن بالای چوبه دار بفرمید. همونطور که کسانی که در عصر امامان ما شعر میگفتن در وصف اهل بیت و دشمنان نسبت به اینها بغض داشتن، کمیت است یا دعوله میگه من چوبه بفرمید دارم را با خودم همراه میکنم. آماده به میسم امیر المؤمنین می فرماید در راه اینا اگرشن به برگرید برید در راه ما، میسم تو را بر چوبه دار می زنن. اون موقع مثل الان نبود، به تنه درخت می بستن، درخت خرما بند می پیچیدن دورش تا همونجا از گرسنگی و تشنگی جان بدن. اون لعین گفته بود که چون میسم بهش گفته بود که من یقین دارم تو منو بر چوبه دار میزنی و زبانم را هم قطع میکنی، چون امیرالمومنین بهش فرموده بود که زبانت را هم قطع میکنم، گفت علی رغم میل علی من زبان تو را قطع نمیکنم تا سخن علی دروغ از کار نبیاد. خب البته نکته جالب اینجاست، حضرت فرمود اون موقعی که زبان تو قطع میکنن میسم وفاداری به ما، گفت اصبر و انه فی الله قدیر، اصبر و انه فی الله قدیر، صبر کنم این چیزی نیست. لذا زینب کبرا سلام الله علیها دست میبرد زیر بدن مطهر علی عبدالله رو به آسمان، خدایا تقبل منا هذا القربان، یا در بعضی از تعبیرات تقبل منا قلیل القربان. حسین عظمت داره ولی در مقابل خدا قلیل القربان، قربانی کوچک. این شخصیت آیت الله حکیمه. اشرویت و کفران بوی خون می اومد. خیلی از علمای ما تو زندان شکنجه شدن و این انقلابی که به پیروزی رسیده همینطوری به پیروزی نرسید، شکنجه شدن. من در تشییع جنازه یکیشون تو همین در مسجد اعظم شرکت کردم. از زندان آورده بودن، گفتن برای سر شکنجه. ما طلبه سالهای اولیه حوزه بودیم، عرض شد خدمتون، حالا هم هنوزیم، عرض شد خدمتون، پشت جنازه ایشون حرکت کردیم، پلیس و تشکیلات و اینا. اون موقع مقدارشم حالی مونده بود که اصلا این پلیس اینا چه شکلیست، ولی از اون برم گفتن این تو زندان شکنجه شده. اشریعت و کفر میکن در مستمسکشون، اونم کتاب بزرگیست، جلد 3 صفحه 167 میفرماید بعضی به استناد روایات باب وجوب استبراء است. چرا استبراء میکنن؟ برای اینکه من الممکن که در اونجا خون باشد. استبراء میکنن یعنی میخوان طلب کنن که آیا پاک شده یا پاک نشده. معنیش این است که اگر خونی اونجا باشد میگن پاک نشده. از ادله وجوب استبراء استناد کردن که اگر در اینجا هم خونی بفرمایید بود ولو خارج نشده بود، این را به عنوان حیض. کجا مدرک ادله استبراء وجوب حیض؟ که بی خود که ما استبراء نمی کنیم. استبراء کردن نسبت به حیض به خاطر این است که اگر بود حیض است، اگر نبود حیض نیست. پس می تواند اونجا باشد و در این حال حیض باشد. گرفتیم مطلب؟ خب در باب وجوب استبراء حیض من و آیت الله حکیم تمام کردم، به ساعت نگاه نکنیم. باب 17 از ابواب حیض که وجود دم در فضای عورت را برای حکم به بقای حیض کافی می‌داند. در مورد حدوث حیض ما نعنفی دوباره سوال کنم، بحثمون حدوث است یا بقا؟
حدوث.
یعنی یه خونی آمده نیامده، بیرون نیامده، یه خونی در اون فضا هست که با پنبه و اصبع و انگشت و اینها میشود فهمید چه هست. ایشون میفهمند همونطور که در بقا حکم به حیض بودن میکنند، هنگام حدوث هم که بیرون نیامده عده آمدن بر اساس اون ادله حکم به حدوث کردن. حالا هم تمام کردن، تمام کردن. حدوث و حیض هم گفتن وجود دم در فضای فرد برای حکم کردن به حیض کفایت میکنند. ما راجع به این دلیل اول انشاءالله فردا که میه شنبه، ما راجع به این دلیل اول اشکالی داریم، اشکالمون رو مطرح میکنیم، ببینیم اشکال مستحسنه یا مستحسن نیست.